اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. روزانه هزاران افغان به ایران مهاجر می شوند و هزاران تن اخراج. نهادهای سازمان ملل متحد از افزایش مهاجرت ها و فاجعه بشری در افغانستان هشدار می دهند.
تمام جوانای وطن مان به کشورهای دور و به اروپایی مسافر میشن، در کشتی ها غرق میشن.
سال مردم بیکار شده، گشنگی آمده، اگر سو روز هوا نداره.
در مصاحبه میشنوید؟
از وقتی که همین تحول آمد یکی از دردی ما خودم هم شرکت از دست ما رفت و هم کرایه ما دادن ازم، این کرای خانه رو ما دادن ازم.
بازی های زمستانی در چین و تحریم ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا به خاطر ناپدید شدن تنیس باز چینی. جشنواره رقابت شترهای زیبا در عربستان سعودی.
تفتیش کنندگان دریافتند که اکثر پرورش دهندگان شتر از هورمون ها استفاده کردند تا عضلات شتر را بهتر بسازند.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نائب. سرخط چند خبر: معرفی دو شرکت ترکی و قطری برای رسیدگی به امور میدان هوایی کابل. آیرلند به بیش از 500 افغان ویزای خاص صادر کرده و از جمله 400 تن را پذیرفته است. حکومت پاکستان 12 زندانی گروه طالبان پاکستانی را برای صلح با این گروه رها کرده است. تفصیل اخبار: ترکیه و قطر شرکت‌های را مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی بین‌المللی کابل را بر عهده خواهند گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به قطر به خبرنگاران گفت که این شرکت‌ها با یکدیگر و همچنان با طالبان گفتگو خواهند کرد. قطر و ترکیه از مدت‌ها به این سو در مورد پیشبرد امور میدان هوایی بین‌المللی کابل با طالبان در تماس بودند. امارات متحده عربی نیز آمادگیش را برای تنظیم امور عملیات میدان هوایی بین المللی کابل اعلام کرده است. آیرلند میگوید که تا حال به حدود 400 افغان در این کشور پناهندگی دادند. برنامه حمایت از پناهجویان در آیرلند میگوید که حکومت این کشور از ماه آگوست سال جاری تا کنون برای 510 افغان ویزاهای خاص را صادر کرده است. با گفته این برنامه تخمین می شود که از این جمله 50 تن آنها که در سایر کشورها نیز پذیرفته شدند ممکن است به آیرلند نیایند، اما 78 تن دیگر هنوز هم انتظار دارند تا خود را به آیرلند برسانند. قرار است امروز چهارشنبه 200 هزار دوز دیگر واکسین کرونا ساخت چین به کابل برسد. چین تعهد کرده که 1 میلیون دوز واکسین کرونا با افغانستان کمک میکند. پیش از این دیروز نیز یک بسته آبی 800 هزار دوز واکسین کرونا ساخت چین به مقامات وزارت صحت‌عامه طالبان در میدان هوایی کابل تحویل داده شد. با گفته ای وزارت صحت‌عامه افغانستان تا کنون 7 میلیون افغان در برابر ویروس کرونا واکسین شدند. تا حال ایالات متحده، هند و چین با افغانستان واکسین کرونا کمک کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت پاکستان 12 تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی را آزاد کرده است. یک منبع آگاه که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده دیروز به رادیو آزادی گفت که آزادی این اعضای تحریک طالبان پاکستانی به سلسله مذاکرات جاری برای دستیابی به یک توافق صلح با این گروه اسلامگرا صورت گرفته است. آزادی 100 عضو زندانی تحریک طالبان پاکستان یکی از پیش شرط‌های این گروه برای دستیابی به توافق آتش‌بس دائمی محسوب می شود. حکومت و تحریک طالبان پاکستان در 8 ماه نوامبر آتش‌بس یک ماه را در حال اعلام کردند که مذاکرات در مورد توافق احتمالی ختم جنگ 14 ساله ادامه دارد. اما معلوم نیست که این آتش‌بس تمدید خواهد شد یا نه. در این مذاکرات طالبان افغان نقش میانجی را داشتند. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید که کشورش در دفاع از امنیت و استقلال اوکراین کمک میکند. لیز تراس دیروز در سخنرانیش در چتم هاوس در لندن با اشاره به افزایش نیروهای نظامی روسیه در سرحد با اوکراین گفت:
Last week I visited our troops in Estonia.
در هفته گذشته من از اساکر ما در استونیا بازدید کردم و به وزرای خارجه ناتو در شهر ریگا پیوستم. ما با هم پیام روشنی را ارسال میکنیم که هر گونه تهاجم روسیه به اوکراین یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. طوری که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت ما در امنیت و دفاع از اوکراین کمک میکنیم تا آنها به استقلال بیشتر در عرصه انرژی دست یابند.
واشنگتن و کیف میگویند که مسکو 10,000 نیروی نظامی به شمول تانک‌ها و قوای توپخانه را در غرب روسیه متمرکز کرده است. اوکراین تخمین کرده که حدود 95,000 عسکر روسی در نزدیکی سرحد با این کشور تمرکز کرده‌اند، اما ارزیابی استخباراتی آمریکا این تعداد را 70,000 تن اعلام کرده است. و شرکت‌های فایزر و بیو انتیک اعلام کردند که 3 دوز واکسین تولید شده توسط آنها در برابر اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا مؤثر است. شرکت فایزر گفته که تطبیق دوز سوم واکسین آنها مقاومت بدن انسان را در برابر اومیکرون در مقایسه با تطبیق دو دوز 25 بار افزایش می دهد. با گفته آلبرت بورلا رئیس اجرایی شرکت فایزر، تطبیق دو دوز واکسین نیز شدت بیماری ناشی از اومیکرون را کاهش می‌دهد. در این حال مقامات سازمان صحی جهان و ایالات متحده می‌گویند که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا نسبت به سایر انواع این ویروس خطرناک نیست. ما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتونید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. این هم مطلب نخست. در حالی که بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، روزانه هزاران افغان کشورشان را ترک کرده و به ایران مهاجر می شوند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده که بحران اقتصادی در افغانستان منجر به افزایش بی‌سابقه مهاجرت از این کشور خواهد شد. در این حال صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف نیز در مورد وقوع یک بحران جدی بشری در افغانستان در آستانه فصل زمستان هم هشدار داده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزانه حدود 5,000 افغان از افغانستان وارد ایران می شوند. این در حال است که هر هفته حکومت ایران هزاران افغان را اخراج کرده دوباره به افغانستان باز می گرداند. با به قدرت رسیدن طالبان در اواسط ماه اگست و تعلیق کمک های بین المللی با افغانستان، بحران اقتصادی در این کشور رو به وخامت نهاده. صندوق وجهی بین المللی یا IMF می گوید که اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد. در 6 ماه گذشته حکومت طالبان قادر به پرداخت معاشات اکثر کارمندان حکومت نبوده، بیکاری و عدم موجودیت زمینه های کاری هزاران افغان را مجبور به مهاجرت به کشورهای منطقه و جهان ساخته است. یک شنونده رادیو آزادی از کابل که از افشای نامش خودداری کرده از بیکاری قیمتی و مهاجرت می گوید.
در وطن ما طالبین تمام جوانای وطنمان، تمام عزیزای وطنمان به کشورهای دور و به اروپایی مسافر میشن، در کشتی ها غرق میشن، جوانا، طفلا.
یک شنونده دیگر هم میگوید:
سال مردم بیکار شده، گشنگی آمده، اول شب و روز مردم خواه نداره، اول پدر ما مریض است، یک دفعه نداره که ما خرج کنیم.
کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR دیروز هشدار داد که بحران اقتصادی موجود در افغانستان منجر به افزایش بی سابقه مهاجرت از این کشور خواهد شد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، برای جلوگیری از موج مهاجرت‌های جدید خواستار کمک‌های اقتصادی با افغانستان شده. با گفته آقای گراندی، افغانستان در آستانه یک بحران جدی بشری در سطح جهان قرار دارد. فلیپو گراندی دیروز در گفتگو با خبرنگاران همچنان گفت که وضعیت در افغانستان بحرانی و شبیه به انفجار قریب الوقوع است که بسیاری از افغانها را آواره و مهاجر خواهد ساخت. با گفته آقای گراندی، هنوز فرصت مبارزه با بحران وجود دارد، اما برای ایجاد یک سیستم تضمین شده فعالیت‌های اقتصادی و سرگیری فعالیت‌های نقدی به اقدام فوری نیاز است. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر تعداد پناهجویان افغان در ایران به 3.4 میلیون تن رسیده که حدود 2 میلیون تن آنها غیر قانونی یا ثبت نام ناشده هستند. این در حال است که اخیراً حکومت ایران 10,000 افغان را به طور اجباری اخراج کرده و به افغانستان بازگردانده است. علاوه بر این، به اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 3.5 میلیون افغان در داخل این کشور آواره و بیجا شدند. در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف خواستار 2 میلیارد دلار برای کمک با کودکان افغان شده، گفته که این مبلغ می تواند در زمینه ارائه خدمات ابتدایی برای کودکان افغان مانند صحت و آموزش استفاده شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در مورد وقوع یک بحران جدی بشری در افغانستان در آستانه فصل زمستان هشدار داده است.
شما شنیدید که روزانه هزاران افغان کشورشان را ترک کرده به ایران مهاجر می شوند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده که بحران اقتصادی در افغانستان منجر به افزایش بی سابقه مهاجرت از این کشور خواهد شد. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز در مورد وقوع یک بحران جدی بشری در آستانه فصل زمستان هشدار داده است. اما طالبان میگویند کدام فاجعه بشری در افغانستان رخ نمیدهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
در این مورد باید بگیم که کدام فاجعه رخ نمیده. آوازه ها و اعلاناتی که از طرف متاسفانه ملل متحد و بعضی ادارات دیگر میشه درست نیست، یا محاسباتشان غلط است، یا پروپاگاند میکنن. واقعیت همچنین نیست. جلوی هر فاجعه گرفتن میشه انشاءالله.
هرچند طالبان میگویند که محاسبه نهادهای سازمان ملل متحد نادرست است، اما صدیقه رسولی پیش از سقوط حکومت به دست طالبان یک شرکت خصوصی صنایع دستی را مدیریت میکرد. خانم رسولی میگوید که پس از تحولات سیاسی در افغانستان شرکت او بسته شد و دست کم 25 زن همکارش شرکت را ترک کردند. جعفر احمدی با خانم رسولی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که کارشان چقدر رونق داشت.
ما به صنایع دستی از طریق نمایشگاه معرفی میشدم. وقتی که به نمایشگاه میرفتم، بخصوص نمایشگاه بادنباخ، سه‌چهار ولایت در اونجا اشتراک میکرد و تعداد زیاد سرمایه‌گذارهای ما برای ما قرارداد میکردیم و این یک انگیزه هم داد و هم تجارب ما را زیاد بالا برد و دیگر دخترهای با امرای ما قراردادهایی کردن که ما را جذب کردن. از این طریق ما را رشد دادن. مثلا در نمایشگاه ما سوق شدیم. وقتی که ما بر نمایشگاه سوق شدیم، نمیدید که ما تانستیم مشکلاتی که داشتیم از نگاه اقتصادی، از نگاه از این که ما مرد خانواده بودم. به حساب چند سال، 18 سال نیست که ما مرد خانواده خود هستم، کشور خود هستم داریم. 4 اولاد داشتم، خانه کرایی، تا حالم خانه کرایی. امی خوش بودیم که مثلا ما لباس خود را تهیه میکردیم، تعداد 25 خانم در دور بر ما بود، همراه ما کار میکرد، در بازارا عرصه میکردیم، قرارداد میگرفتیم. از وقتی که امی تحول آمد، یکی از دردی ما خودم که هیچ اصلا باور نمیکردیم که چطور ما هم شرکت از دست ما رفتم، خانم ما رفت از پیش ما و هم کرایه ما دادن از این دکان ما در داخل باغ بابر بطور از دست دادم. به این شکل فعلا خانم خانشه که ما کرای خانه رو متا داده نتونستم، تانستم که در خانه یکم شدیم و پناز داریم و همونجا باشیم.
بله.
مشکلات آمد.
خانم رسولی، خب شما به بخشی از مشکلات پس از متوقف شدن فعالیتاتون اشاره کردین. در کل بیکاری چقدر زندگی شما را دگرگون کرده؟
اطلاع نگم 100 درصد. خودتون فکر کنید که میلیون درصد ما را ضربه زدن، میلیون درصد که تو تن ما نیستم. من خودا که میبینم و جامعه ما که میگردم با مردم خود که 25 نفر خانم یا مثلا تعداد خانم های تجارت پیشه بودیم که کل ما هر کس یکم دختی خدا میساختن ماشگاه میابن و از یک مدرک ماش میکرد بر فامیل خود، بر خانه خود، بر خانواده خود. اینا ما بفکر شما چی فکر میکنه؟ خانم هایی بودیم که نو قدم بلند کرده بودیم در سه تجارت، در سه سرمایه گذاری، ولی اتی یک ضربه خوردیم که ضرب صفر را ما را نشدیم، از صفر هم زیر صفر رفتیم ما.
خانم رسولی کوتا، کار و فعالیت زنان مثل شما چقدر میتونه در قسمت رشد اقتصاد کشور مؤثر و مفید تمام شود؟
بسیار خوب در عرصه کشور مفید واقع میشه. شما ببینید از ایران برمیشه صادراتش اگر ما مربای خود درست کنیم، اگر ما تولیدات خود داشته باشیم از چین پس میشه، ضربه به دیگر کشوران میزنیم مثل ایران گفت گفت نشرقی نگردی جمهوری اسلامی. اگر افغانستان ما میکرد و صنایع دستی خود محصولات خود روش میداد، فکر کنید خانما نصف پیکر جامعه هستند، بسیار روش پیدا میکرد. شما اگر در یک نمایشگاهی که در بادنباغ دایر میشد، اگر میدیدیم که تعداد چقدر خانما از ولایتان میمد، مثلا از جلال آباد، از بدخشان، از بامیان، از پروان، هر کس باید در تاور بخواد که تا چکنی و مرچ و گپا را جور میکرد، مردم با تشویق میخرید.
صدیقه رسولی مالک یک شرکت صنایع دستی بود که درباره بیکاری کنونی در افغانستان صحبت میکرد.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که منع شدن زنان از کار سبب کاهش 1 میلیارد دلاری عواید ناخالص داخلی افغانستان خواهد شد. در برنامه شکست سکوت روی پیامدهای بیکاری زنان بحث میکنیم. وعده ما پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
حال در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود موضوعی را بررسی کرده است که ادعا می شود صدر اعظم بریتانیا در آغاز تصرف کابل از سوی طالبان در حدود 200 سگ و گربه را از افغانستان بیرون کرده و به مردم توجه نکرده است. بوریس جانسن روز سه شنبه این ادعا را رد کرد، اما به نوشته روزنامه در همین روز یک عضو بلند رتبه حزب اپوزیسیون در پارلمان بریتانیا کریس بریانت یک نامه را نشان داد که در آن یک همکار آقای جانسن بیرون کردن این حیوانات را از کابل اجازه داده است. این عضو پارلمان همچنان اتهام وارد کرده که مقام صدارت بریتانیا نقش بوریس جانسن را در عملیات تخلیه این حیوانات پنهان میکند. این عملیات در یک زمان صورت گرفته که هزاران افغانی که با خطر و تهدید از سوی طالبان مواجه بودند برای بیرون شدن تلاش میکردند. واشنگتن پست در ادامه می نویسد در اوج بحران یک نظامی سابق بریتانیا به نام پال فارتینگ که مؤسسه خیریه پرورش حیوانات را به نام نوزاد اداره میکرد بر حکومت بریتانیا و مقامات طالبان از طریق رسانه ها فشار وارد نموده تا این حیوانات و کارمندان مؤسسه نامبرده را از افغانستان انتقال بدهند. در ادامه مطلب روزنامه واشنگتن پست میخوانیم که این سگ ها و گربه ها روز 29 آگوست در اکتیاره چارتر شخصی از کابل به لندن رسیدند و کدام کارمند این مؤسسه در این طیاره نبود. بریتانیا بعد از به قدرت رسیدن طالبان در جریان دو هفته در حدود 15,000 نفر را از طریق دهلیز هوایی از افغانستان خارج کرد و لندن تعهد کرده که هزاران نفر دیگر را از افغانستان خارج خواهد کرد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم به همین موضوع تمرکز کرده و عکس یک نامه را هم با مقاله خود چاپ کرده است. در زیر این عکس نوشته شده است این نامه است که توسط ترویدی هاریسون سکرتر خاص صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسن امضا شده و در آن گفته می شود که این حیوانات با طیاره چارتر از کابل بیرون کرده شوند. روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود در مورد آن ده از فوتبال بازان دختر افغان نوشته که به این کشور رسیدند. روزنامه می نویسد در ماه سپتامبر معلومات به دست آورده بود که تعداد این دختران فوتبالر افغان در بریتانیا به 33 نفر می رسد. اندیپندنت از قول صبریه کاپیتان 24 ساله تیم فوتبال دختران افغان نوشته است که میگوید او در هرات بود که طالبان به این شهر داخل شدند و به هر سمت فیر میکردند و در بین مردم ترس و هیجان ایجاد کرده بودند. صبریه میگوید که از آن روز به بعد تا وقتی که در افغانستان بود با خود فوتبال بازی میکرد. او اکنون با خانواده‌اش در یک هتل در بریتانیا زندگی میکند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ایالات متحده آمریکا، استرالیا و بریتانیا اعلام کردند که بازی‌های المپیک زمستانی در چین را تحریم می‌کنند. این حرکت پس از ناپدید شدن پینگ شوای، یک ورزشکار بازی تنیس چینی صورت گرفته که معاون سابق صدر اعظم آن کشور را با تجاوز جنسی متهم کرده. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که ایالات متحده آمریکا گفت که در بازی‌های المپیک زمستانی در چین اشتراک نمی‌کند، استرالیا و بریتانیا نیز اعلام کردند که بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در پکن را تحریم خواهند کرد. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا دیروز گفت پس از ارزیابی وضعیت حقوق بشر در چین، حکومت استرالیا تصمیم گرفته که به ایالات متحده آمریکا در تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانی در پکن بپیوندد. حکومت بریتانیا نیز هشدار مشابه را صادر کرده. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دیروز اعلام کرد که هیچ وزیر حکومت بریتانیا در بازی‌های المپیک زمستانی پکینگ اشتراک نخواهد کرد و این حرکت را عملاً یک تحریم دیپلماتیک خوانده. ایالات متحده آمریکا، استرالیا و بریتانیا پس از ناپدید شدن پینگ شوای، یک ورزشکار تنیس چینی، اعلام کردند که قصد دارند بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در چین را تحریم کنند. پینگ شوای پس از آن که 2 نوامبر در رسانه‌های اجتماعی ژانگ گایولی، معاون سابق صدر اعظم چین را به تجاوز جنسی متهم کرد، ناپدید شد. او از آن زمان تا اکنون در محضر عام نیز دیدن نشده و تنها یک بار از طریق تلویزیون دولتی چین در یک رستوران ظاهر شده است. وزارت امور خارجه چین 19 نوامبر در مورد محل بودوباش پینگ شوای، ورزشکار تنیس چینی، اظهار بی اطلاعی کرد و از رسانه‌های خارجی خواست تا به این موضوع دامن نزنند. به همین دلیل کمیته بین‌المللی المپیک اول دسامبر اعلام کرد که به دلیل قضیه پینگ شوای همه تورنمنت‌های تنیس زنان را در چین به حالت تعلیق در می‌آورد. قرار بود چندین تورنمنت مهم از جمله مسابقات فاینال انجمن تنیس زنان در سال آینده در چین برگزار شود. انجمن تنیس زنان اکنون حکومت چین را تحت فشار قرار داده تا علاوه بر تأمین امنیت پینگ شوای در مورد اتهامات مطرح شده توسط او نیز تحقیق کند. این نخستین بار نیست که یک شخص در چین پس از انتقاد یا متهم ساختن مقامات دولتی مفقود الاثر می شود. جاک ما، بنیانگذار وبسایت تجارتی علی بابا، پس از آن که در ماه اکتبر سال گذشته در سخنرانیش از قانونگذاران چینی انتقاد کرد، برای مدت 3 ناپدید شد. جاک ما ثروتمندترین مرد آسیایی از قوانین بانکی چین انتقاد کرده بود. فان بینگ بینگ، ستاره مشهور سینمای چین، نیز در ماه جولای سال 2018 میلادی به دلیل نامعلوم برای 3 ناپدید شده بود. ظاهراً فان بینگ بینگ، ثروتمندترین ستاره سینمای چین، نیز پس از انتقاد از سیستم مالیاتی آن کشور ناپدید شده بود. خانم بینگ که در فیلم‌های سینمای هالیوود نیز هنرنمایی کرده، بعداً توسط حکومت چین به پرداخت 127 میلیون و 400 هزار دلار آمریکایی جریمه نقدی و عذرخواهی مجبور ساخته شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. ساعت 9:24 به وقت افغانستان. شماری از نابینایان در ولایت پروان میگویند که تحول ناشی از تغییر رژیم بر زندگی آنان زیاد سایه افگنده است. آنها شکایت میکنند که شرایط زندگی برایشان خیلی دشوارتر از گذشته است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
بینا میتونن که یک کار مثلا بکنن برای خاطر یک مزدکاری داشته باشن، ولی به این قشری که محروم است، بعد از این محروم و محرومتر خواهد بوده.
ننگیاله نظامی 22 ساله در 4 سالگی در حالی که در روستای توقبیردی پروان زندگی میکرد، به اثر انفجار ماین چشمهایش را از دست داد. در جریان 17 سال نابینایی دوره آموزشی مکتب خود را تکمیل کرده و و در حکومت گذشته در یکی از رسانه‌های محلی پروان کار می‌کرد و همچنان ماهانه 5000 افغانی معاش از ریاست شهدا و معلولین دریافت می‌کرد. اما او میگوید که حالا بیکار است و معاش دولتیش نیز داده نمی‌شود. ننگلای از وضعیت ناگوار زندگیش این گونه حکایت می‌کند.
مصروف کار بودیم، پیش از با وجود آمدن امارت اسلامی ما مصروف کار هم در رسانه بودیم و هم در نهادهای دولتی مصروف کار بودیم. پیش از حکومت طالبا ما امتیازاتی داشتیم، کار میکردیم، زمینه کار فراهم بود، امتیازات از طرف دولت داشتیم و از طرف نهادهای ملی و بین المللی نابینایان حمایت میشدند. متاسفانه از مدت 4 ماه میشه که همه این مواردی که من ذکر کردم بر روی نابینایان قطع شده.
او که دارای معلولیت است و در این حال حافظ کل قرآن است، در بخش برنامه‌های اسلامی و اجتماعی در برخی از رسانه‌ها کار کرده است. نهادهای حامی معلولین برای بلند بردن ظرفیت نابینایان کمک می‌کردند که از آن رهگذر زمینه کار برایشان فراهم می‌شد. ننگلای نوری به این باور است که با این وضعیت گذراندن زندگی برایش دشوار است. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
دچار مشکلات خیلی زیاد شده. مثلا رسانه‌ای که من کار می‌کردم در روزش بسته شد. نهادی که کار میکنیم دولتی 4 ماه میشه معاش پرداخت نکرده و همون توانایی که داشتیم اگر به این منوال ادامه بتیم، مطمئن هستم همون ذهنیتای کاری داشتیم، ذهنیتای پیشرفت داشتیم، ای در کنج خانه خواهد کشته شد.
منابع مسئول در ولایت پروان میگویند که آمار دقیق از نابینایان که در این ولایت زندگی میکنند ندارند، اما میگویند که اکثر آنها به اثر حوادث ناشی از جنگ چشمایشان را از دست دادند. نوریا نبیزاده 21 ساله از شمار دختران نابینا است که 17 سال پیش در روستای دشتوفیان از ساحات مرکزی پروان چشمهای خود را از دست داد. رویدادی که سبب معلولیت او شد این بود که در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی حکومت پیشین و طالبان به اثر اصابت هاوان در مرزلشان او از ناحیه چشم زخمی شد. نوریا نیز از جانب حکومت پیشین ماهانه 5000 افغانی معاش دریافت میکرد. او در حال حاضر در مورد وضعیت زندگیش میگوید:
با مشکلات زیادی مواجه هستم. قبل از اینکه امارت اسلامی نبود و بر ما زمینه کار مساعد بود، مساعد بود ما را میتونستن کمک کنن. همین کمکایی که بر ما میشد همین قطع شده، نمیتونیم که از همون امتیازات ما استفاده کنیم. مراجعه کردم گفتم فعلا نیستم ماش. خب ماش که نباشن با فقط دندستی بسیار دست و پنجه نرم میکنه. پیام مامی است که ماشای ما دوباره پرداخت شه که ما از او بتونیم یک استفاده خوب بکنیم.
با این حال مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که برای رسیدگی به مشکلات نابینایان در این ولایت دست به کار شدند.
ده‌ها شطور که عمل جرایی زیبایی شده از اشتراک در جشنواره و مسابقه زیبایی شطورها در عربستان سعودی معروف شدند. این جشنواره به نام ملک عبدالعزیز در همین ماه آغاز شده است. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
جشنواره شطور که به نام پادشاه محبوب عربستان سعودی ملک عبدالعزیز یاد می شود، در همین ماه آغاز شد و بزرگترین و بهترین پرورش دهندگان شطور دعوت شدند تا شطورهای خود را به این جشنواره ببرند و در مسابقات زیبایی اشتراک کنند. جوایز این جشنواره برای شطورهای برنده تا 66 میلیون دلار می رسد. در این جشنواره تزریق بوتاکس، عملیات جراحی صورت و دیگر تغییرات آرایشی که شطورها را جذابتر می سازند کاملا ممنوع است. در این مسابقات قضات در مورد شطورهای برنده با در نظر داشت زیبایی سر، صورت، گردن، کوهان، لباس و طرز رفتار صورت می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، قضات در این جشنواره در یک سرای بزرگ در شمال شرق ریاض پایتخت این کشور جمع می‌شوند. بر اساس گزارش اکنون تفتیش بیشتر شده تا پیدا شود که کدام شطور به طور مصنوعی زیبا شده و برای تشخیص تغییرات از پیشرفته ترین تکنولوژی استفاده می شود. در سال جاری تفتیش کنندگان دریافتند که اکثر پرورش دهندگان شطور لبها و بینی های شطورهای خود را تغییر دادند، از هورمون ها استفاده کردند تا عضلات شطور را بهتر بسازند و به سرها و لبهای شطورها ماده کیمیایی بوتاکس تزریق کردند تا آنها را بزرگتر بسازند. همچنان از رابر استفاده کردند تا بخش‌های جسم شتر را نرم بسازند و فیلترها را برای نرمش صورت شترها به کار بردند. به نوشته خبرگزاری عربستان سعودی، کلوب مسئول این جشنواره سعی می‌کند که مانع هر نوع تغییر مصنوعی و یا فریبکاری در این جشنواره شود و نیز جریمه‌های بزرگ تعیین کرده است. مسابقه زیبایی شترها در مرکز یک جشنواره بزرگ شتر قرار دارد که در آن دویش شترها و فروش آنها هم شامل می باشد و به این ترتیب می خواهند عنعنه و میراث نقش شتر در زندگی مردم عربستان سعودی را حفظ کنند. پرورش شتر صنعت چندین میلیون دلاری است و جشنواره های شبیه آن در دیگر کشورهای منطقه هم برگزار می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت دقیق 9:30 صبح است. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، حال فشرده تازه ترین خبرها. ترکیه و قطر شرکت‌هایی را مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی و بین‌المللی کابل را بر عهده خواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به قطر به خبرنگاران گفت که این شرکت‌ها با یکدیگر و همچنان با طالبان گفتگو خواهند کرد. آیرلند میگوید که تا حال بعد حدود 400 افغان در این کشور پناهندگی دادند. برنامه حمایت از پناهجویان در آیرلند میگوید که حکومت این کشور از ماه آگوست سال جاری تا کنون برای 510 افغان ویزاهای خاص را صادر کرده است. قرار است امروز چهارشنبه 200 هزار دوز دیگر واکسین کرونا ساخت چین به کابل برسد. چین تعهد کرده که 1 میلیون دوز واکسین کرونا با افغانستان کمک میکند. حکومت پاکستان 12 تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی را آزاد کرده است. یک منبع آگاه که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده دیروز برای آزادی گفت که آزادی این اعضای تحریک طالبان پاکستانی به سلسله مذاکرات جاری برای دستیابی به یک توافق صلح با این گروه اسلامگرا صورت گرفته است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورش در دفاع از امنیت و استقلال اوکراین کمک میکند. و شرکت‌های فایزر و بیو انتیک اعلام کردند که 3 دوز واکسین تولید شده توسط آنها در برابر اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا مؤثر است. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
گفته می شود ازدواج دختران در خردسالی تأثیرات بدی از جهات مختلف بر آنها میگذارد. به طور مثال آنها نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار کنند. همچنان ازدواج در خردسالی می تواند دختران را از درس و تعلیم باز دارد و مهمتر از همه دوره حاملگی و زایمان است که به گفته دکتران حتی می تواند آنان را با مرگ روبرو بسازد. اما چرا در این اواخر آمار ازدواج دختران خردسال آن هم به شکلی که در بدل پول به فروش میرسند بیشتر شده است؟
جلیل وکیلزاده هستم، یکتن از دکانداران بازار لسه مریم. وقتی که بیچاره پول نداشته باشند دیگه نداشند، خب مجبور هستند مکفل خدا بفروشند تا 4 نفر 5 نفری که دو خانه زندگی میکنه بر از وا غذا ببره.
بعد از تصرف قدرت توسط طالبان و قطع شدن کمک‌های بین‌المللی و مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان، فقر به صورت چشمگیری در این کشور افزایش یافته است که حتی برخی از خانواده‌ها مجبور شدند دختران خردسال خود را در بدل پول و یا مواد خوراکی به فروش برسانند. بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را به فروش می رسانند. شازیه باشنده قربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت: هرگاه پدرش او را به مردی به فروش نمی رساند، همه اعضای خانوادهش از گرسنگی می مردند، زیرا به گفته شازیه در خانهشان هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. او در ادامه گپ‌هایش میگوید:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز ما را به نفر داد، ما چهار خوراستیم، گفت امی باج یکی تان خسرشانی ما کم میباشد.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت چی گرفت؟
پیسه گرفت، مواد خوراکان گرفت، در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن. پدرم کراچی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرم نت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایا اگه پیش ازو بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خوندید؟
من تا صنف 5 خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریانیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید:
من خودم این دستان 13 سالگی عروسی کردم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم، حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شبه بشتک، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کرده، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن بشتک بسیار بر مشکل بود. نوم آباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میال هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلاگیری که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نخورد عروسی کردی، حداقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی دیگه. علتش نمی نیست که من بس نخورد عروسی کردم.
ازدواج های این گونه دختران خردسال در حال اتفاق میفتد که حتی از آنها در مورد این تصمیم زندگیشان نظری خواسته نمیشود. به گفته نهادهای صحی افغانستان، یکی از عوامل مرگ میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. این که ازدواج دختران در خردسالی چی پیامدهای بدی را در پی دارد، در این باره گلنار مصلح، یک تن از دکتران ولادی و نسایی، گفتنی هایی دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن، 2-3 طفل خود از زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات سیشان هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان با مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتانن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و امی قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، با پختگی عقل رسیده نمیباشن، معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادر را زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست میده.
به گفته دکتران بخش روانشناسی، ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیست شده میتواند. دکتر روح‌الله ناصری، یک تن از روانشناسان افغان، میگوید که ازدواج دختران در خردسالی چی اثرات سوی بر آنها گذاشته میتواند.
ازدواج های قبل از وقت خودش یک فاکتور استرس است، یک فشار روحی است برایشان که بالایشان تحمیل میشه و این سبب مشکلات زیاد روانی میشه. به طور مثال گفته میتونیم وقتی که عروسی میکنه مشکلات فامیل و یا توقعاتی که فامیل از پیشان دارن این توقعات برآورده ساخته نمیتونه و از این خاطر به یک تعداد امراض روانی میشه که مبتلا شه، مثلا مرض معمول روانی که افسردگی از دخترها دچار ازی میشه و در سیر ازی اگر حمایت فامیل با امراض زیاد نباشه میشه که منجر به خودکشی شوه.
اما نسیمه باشنده خوشحالخان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلاتی که اکنون بر سرشان آمده نمیتوانند اعاشه و اباطه اولادشان را فراهم نمایند، دختران خرد خود را فروخته و قربانی نمایند، بلکه این والدین را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
سگ غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده و یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار انگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمه نه جوانی خود و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کارو است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
صاحب نظران همچنان میگویند عروسی در خردسالی میتواند این دختران را یکسره از نوجوانی به پیری بیاندازد که نتوانند از جوانی خود لذت برده و یا پیشرفت نمایند، که به گفته آنان بهتر است والدین به جای این که دختران خردسال خود را بنابر ضعف اقتصادیشان به فروش برسانند باید یک شغلی برای خود که اگر عاید کمی هم داشته باشد تدارک ببینند، نه اینکه این مشکلات بر آنها غلبه کرده و دختران خردسال خود را به شوهر بدهند که در آینده با این کارشان رنج ببرند. عبدالمنان معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره گفت این والدین بگذارند دخترانشان به سن قانونی رسیده بعدن ازدواج نمایند تا در آینده با مشکلات صحی روانی و همچنان معضلات خانوادگی دیگری مواجه نشوند و اضافه میکند
بعضی خانواده در مقابل پول دختر خود طفل خردسال خود به فروش میرسانند یا به شوهر میتن که از لحاظ انسانی هیچ جایز نیست. اینا باید جستجوی کار کنن، برن از این ولد دیگه ولد برن، برن یک دروازه دیگر تختق دین، هر رقم کار شاقه باشه تا تلاش کنن سر خود فشار بیارن، خیر یک اواید کم باشه و خانمایشان باید کتشان کمک کنن، موردوزی کنن، کلابافی کنن، سپاک جور کنن. درست است که در اول نظر مشکل است، اواید کم می باشه، خود آدم معظم کم قناعت کنه، روز 50 رو پیدا کنه، خود از این کار صرف نظر کنه.
پس باید حکومت طالبان نیز در زمینه توزیع معاشات کارمندان دولتی و فراهم آوری شغل‌های مناسبی برای مردم اقدام جدی نموده تا مشکلات اقتصادی که اکنون دامنگیر بیشتر مردم افغانستان است مرفوع گردیده و خانواده‌ها دیگر مجبور نشوند دختران خردسال خود را بفروشند. با امید چنین روزی این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده‌های عزیز هم خداحافظی می‌کنیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید با واتساپ رادیو آزادی پیام ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420221124601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق میراث گپ میزنیم و عبدالسبحان مصبا یکی از حقوقدانان افغان در این بحث ما را همراهی کرده است. در آغاز از جناب مصبا پرسیده ایم که حق میراث چگونه یک حق است؟
بسیار تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از ایره داره که سرش بحث شوه، تقسیم شوه. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. این در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرفی وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه، یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. این یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت، و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنی که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدیم؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به خبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم، و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ای گپا در شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین، اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش سلس مال است. یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خود بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خود به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا سلس مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. ای ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است. عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است، و نواسه هم عصبه شد شمرده میشه. در پهلوی عزیز ذوی الارحام است. ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است. یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه، که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب اما قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده‌های افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغانا وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحثی بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل بری است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر.
ده.
یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه، اونم دو دختر به یک بد پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، این اولاد از اگر از هر خانم باشه، میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواین، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته. ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه می داشته باشه، از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست. یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلاتی بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از ای اینا از ای حق برای خانم ها قائل نیستند این موردی است که باید جدا قسم حل شود. یعنی در محاکمه مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این پروگرام میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل می باشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شوه یک وثیقه که وراثت دهش ذکر شوه این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در اینمیجا ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر می باشن. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بطی میسازه.
شنونده های گرانقدر، بحث ما در این باره ادامه داره، اما نسبت زیقی برنامه نمیتونیم این بحث را ادامه بدهیم. به هر حال باقی برنامه را در برنامه بعدی حقوق اساسی و بشری خواهید شنید. تا بس دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
دلم امشب هوای یار کرده و ایرانه، هوای دل شب به جانم کار کرده و ایرانه، همش امشب به جانم کار کرده و ایرانه، و ایرانه و ایرانه و ایرانه، و ایرانه گوشت رسد ناله یک مست و دیوانه، ناله یک مست و دیوانه. ویرانه ویرانه ویرانه،
در میخانه ویرانه ای غوغایم آبادی دنیایم ویرانه ای گور من گهواره و گور من آیا بگو صد رسد ناله یک مست و دیوانه ناله یک مست و دیوانه